أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين مسأله 57 يشترط في الاستطاعة مضافا الى مؤونة الذهاب والإياب وجود ما يمول به عياله حتى يرجع فمع عدمه لا يكون مستطيعا والمراد بهم من يلزمه نفقته لزوما عرفيا وإن لم يكن ممن يجب عليه نفقته شرعا على الأقوى فإذا كان له أخ صغير أو كبير فقير لا يقدر على التكسب وهو ملتزم بالإنفاق عليه أو كان متكفلا لإنفاق يتيم في حجره ولو أجنبي يعد عياله فالمدار على العيال العرفي. هذه مسألة فرمود بر این که اضافه بر ملک زاد و راحله که همون معونه ذهاب و ایاب و معونه خود مکلفه در سفر حج، فرمود اضافه بر این داشتن معونه ایال خودش که میمونن در شهر خودش اگر ایالی داشته باشه تا وقتی که رجوع کنه به اونها، اونها هم معونه زندگی و هزینه زندگیشون رو بایستی داشته باشه، نه اینکه هزینه های زندگی اونها رو بگیره با اونها بره حج و اونها به هزینه به معونه بمونه. اینم شرطه در تحقق استطاعت، می‌فرماید این هم شرطه. اگر نداشت معونه اونها را و خواست اون معونه ها را ببره و در حج صرف کنه و صرف رفتن و برگشتن حج کنه، این مستطیع نیست. فمع عدمه لا یکون مستطیع. اصل این شرطیت شاید از نظر فقهی روشنه و محل بحث نیست خیلی، و بحث در حقیقت در دو جهته در این مسئله. یکی اینکه آیا این داشتن معونه ایال و هزینه زندگی ایال زائد بر زاد و راحله، ملک زاد و راحله، این آیا شرط در تحقق استطاعت که شرط وجوب حج شده، شرط شرعی است برای وجوب حج که بدون استطاعت حج حجۃ الاسلام واجب نخواهد بود و مجزی نخواهد بود، آیا این شرط در تحقق استطاعت یا نه؟ این شرطیتش از باب دیگری است، شرط شرعی نیست که عقد شده در وجوب حج که عبارت از استطاعت، استطاعت همون ملک زاد و راحله است و معونه ذهاب و ایابه. اما معونه ایال که واجب مثلا نفقه بر اونها، این اگر مانع باشه از وجوب حج، نه از باب اینکه استطاعت را رفع میکنه بلکه از باب دیگری است، مثلا از باب لزوم عسر و حرج که به دلیل عسر و حرج مثلا رفع میشه وجوب حج، یا از باب تزاحم، چون انسان واجب انفاق کنه بر عیال خودش، وقتی واجب شد انفاق میشه مثل دینی که واجب ادا کنه که بعضی در دین هم قائل شدن میگه این از باب تزاحم و تقدیم حق الناس بر حق الله. از کدوم باب این حکمی که اصلش را قبول کردن فقها، آیا از باب اوله یا از یکی از این دو باب دو و سومه؟ چون نتیجه فرق میکنه چنانچه بعد خواهیم دید. یه مسئله. یه مسئله دیگر هم اینه که جهت دوم در این مسئله، جهت دیگر هم اینه که مراد از ایال کیه؟ آیا ایال شرعی است، یعنی من تجب و نفقته بالخصوص شرعن بر مکلف، یا اعم از اونه کل من یلزم و نفقته ولو عرفن خارجن، و قهرن مقدارم همینجور، مقدار این نفقه چقدره؟ مقدار واجبه فقط یا بیش از مقدار واجبه؟ مقداری که باز متعارف عرفی است در انفاقی که این میکنه بر ایال خودش. این هم جهت دوم. اما در جهت اول، استدلال شده بر اینکه داشتن معونه ایال دخیل در تحقق همون شرط شرعی است که استطاعته، استطاعتی که در ادله شرعی شرط شده برای وجوب حجت الاسلام. اون استطاعت درش عقص شده که هم مالک زاد و راهله باشه، هم مالک معونه خودش در اون سفر باشه، هم مالک معونه ایال خودش باشه در شهرش تا برگرده. این را گفته شده میشه از خود ادله و روایات و ادله شرطیت استطاعت استفاده کرد، هم از ادله عامه میشه این استفاده کرد، هم از بعضی از روایات خاص که در خصوص این مسئله وارد شد. ادله عامه شرطیت استطاعت یکی آیه شریفه است، من استطاع الیه سبیلا کتب لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. یکم روایات خاصه است که آمده گفته مراد از استطاعت در آیه ملک زاد و راحله است، یسار همسال یجد و ما یحج به. گفته میشه از این روایات هم و همچنین از آیه عرفن استطاعتی که آمده در آیه به حسب مناسبات حکم موضوع من استطاع الیه سبیلا استطاعت عرفی است که نه مجرد قدرت عقلی. قبلا هم این بحث شد و استطاعت عرفی به همینه که این زائد بر معونات ضروری زندگی خودش و عیالش مالی را داشته باشه که بتونه با اون مال قطع طریق کنه، ذهاب کنه، سبیر الالحج رو بیت الله الحرام رو بره و بیاد. استطاعت عرفی صادق نیست جایی که این نداشته باشه، معونه ایالش بخواد قوت ایالش برداره با او بره حج، او رو هزینه کنه در حج. این عرفن مستطیع نیست، خصوصا روایاتی که تفسیر کرده این آیه رو به یجد و مایه و جبه، یعنی زائد بر اون معونات خودش، یا در بعضی روایات معتبر آمده القوت فی المال والیسار، القوت فی المال والیسار یعنی وضع مالیش میسور باشه و یه اضافه اقتدار مالی داشته باشه، اقتدار یساری داشته باشه که همون داشتن مال زائد بر امورات و معونات زندگی خودش و عیالشه. بنابراین از لسان این قبیل روایات میشه استفاده کرد. هم عنوان استطاعت اگر حمله بر عرفی شد صادق نیست اینجا، هم از این روایت فی قوت من یکون له قوتون فی المال والیسار میشه استفاده کرد که این شرطه، یعنی این درجه از قوت باستی باشه تا یجب علیه الحج، که این قوه فی المال و الیسار صادق نیست بر کسی که اگر بخواد بره حج واسه معونه ایالش برداره حج کنه با اون، اونا بی معونه بمونن، اونا بی معاش بمونن. بنابراین اولین دلیل برای این مسئله اون مبنای اول که مشهور مبنای اول قائلا، خود ادله اولیه شرطیت استطاعت، چه آیه چه بعضی از روایاتی که آیه رو تفسیر کرده به قوت المال و الیسار یا یجد ما یحج به و امثال این. این یه دلیل. دلیل دوم روایت خاصه که در اینجا دو تا روایت هست یا مثلا سه تا، چون یه اون مرسله یه چیزم قبول کنین، عمدش دو تا روایت اینجا ذکر شده که به اینها هم استناد شده. یکی از این دو روایت معتبره، دیگری در سندش اشکال هست. روایت معتبرش معتبره ابی ربیع شامیه، چون آقای ابی ربیع شامی که شاید همون خلید ابن اوفا باشه، این هم احد الثلاثه ازش نقل کرده طبق اون مبنا معتبره، هم در اسانید کامل زیارت هست که اسانید کامل زیارت رو قبول داشته باشه این روایت رو باید سند قبول کنه. سند این روایت به این جهت معتبره، روایت قبلا ذکر شد در بعضی از مسائل گذشته. قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فقال ما يقول الناس. سائل از امام سوال میکنه که این آیه لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، این استطاعت چیه؟ امام ازش بهش میفرماد مردم چی میگن، یعنی عامه چی میگن. قال فقلت له الزاد و الراحل، مردم میگن مقصود از استطاعت ملک زاد و راحل است. امام صادق میفرماید قال فقال ابو عبدالله علیه السلام قد سئل ابو جعفر علیه السلام عن هذا، فرمود پدر من همین سوال ازش شده بود و همین جواب داده شده بود که ملک زاد و راحل کافی است. پدر من اینجوری جواب داد، فقال هلك الناس اذن، پس مردم هلاک میشن. لئن کان من کان له زاد و راحلتون قدر ما یقوت و ایاله و یستغنی بهی عن الناس، یقوت و ایاله و یستغنی بهی عن الناس ینطلق الیهم فیسلبهم ایاه لقد هلکو اذن. اگر اینجوری بود که هر کی به اندازه مثلا معونه ذهاب ایاب که همون زاد و راحلش داشت، ولی این چیزی بود که لازمش داشت برای قوت ایالش، مالک زاد راحله هست ولی قوت ایال رو هم داره، بایستی این صرف بر اونها بکنه تا دیگه محتاج به مردم نشه در ایال، در معونات ایال خودش مجبور نباشه بره گدایی کنه. و استغنی بهی عن الناس، این اگه واجب باشه برش حد چون ملک زاد راحله داره، بایستی بره این مالو قوت ایالش بگیره و باش سفر کنه، یسلبهم ایاه، اونا رو از اونا سلب کنه قوتشونه و معونشونه تا با او بره سفر، چون ملک به اندازه زاد و راحله هست. اذن لهلکو، لقد هلکو اذن، زن و بچهش هلاک میشن. فقیل لهو فما السبیل، پس سبیل که در آیه گفت استطاع الیه سبیلا چیه اگر ملک زاد و راحله نیست؟ قال فقال علیه السلام السعت فی المال اذا کان یحج به بعض و یبقی بعضا لقوت ایاله، همون تعبیر القوت فی المال و السعه و الیسار که تو اون روایت آمده بود، اینجا هم تصریح به این میکنه امام. میزان و مراد از این استطاعت که در آیه است که شرط شرعی شده برای وجوب حج، داشتن سعه در ماله و زیاده در ماله که به بعضی از این مال بتونه حج رو انجام بده، به ما بقیش هم زندگیش به شرخونه، زائد بر قوت خودش و ایال خودش داشته باشه در مال، سعه داشته باشه بر معونات خودش و ایالش. این سعه اگه به اندازه زاد و راحله بود و به اندازه معونه ذهاب و ایاب حج بود، اون وقت این سبیله، این استطاعت شرعی است که اخذ شده در آیه و مراد از من استطاع الیه سبیلای آیه است. قال فقال السعت و المال اذا کان یحج ببعض و یبقی بعضا لقوت ایاله. این روایت در وسائل جلد 11 صفحه 37 ذکر شده. دلالتش خیلی روشنه، ذیلش دلالت داره به اینکه لازمه شرط در وجوب حج، استطاعت که شرط در وجوب حج به این معناست و در آیه آمده به این معناست که پس بنابراین داشتن معونه ایال تا برگشتن این محقق اون استطاعت شرعی است، اخذ شده در اون استطاعت شرعی که در موضوع وجوب حج در آیه آمده و در روایات آمده. این میشه دلیل خاص بر این مسئله که دلالتش روشنه، سندش هم واضحه. روایت دوم روایت خصاله به اسنادی عن الاعمش، شیخ صدوق در خصال در اون حدیث شرایع اسلام که حدیث معروفی است ولی در سندش افرادی هستن که گرچه بعضیشون مشایخ خود صدوقن ولی توثیق نشدن و لذا از نظر سند اشکال داره. عن جعفر ابن محمد از امام صادق علیه السلام قال و حج البیت واجب علی من استطاع الیه سبیلا و هو الزاد و الراحله مع صحت البدن و ان یکون للانسان ما یخلفه علی عیاله و ما یرجع الیه من حجه. ملک زاد و راحله، صحت بدن، اضافه بر این که چیزی که بگذاره برای ایالش که بتونن اونا زندگیشون کنن، یعنی معونه ایال تا برگرده، اضافه بر این چیزی هم در ذیل اضافه کرده که این دیگه در روایات سابق نبود به نقلی که کردیم، و ما یرجع الیه من حجه، که از حجم که برمیگرده باز اون اموال اصلی خودش داشته باشه که مثلا با اون مال کار میکنه. این همون رجوع الالکفایه است که بعد مرحوم سید در مسئله آتیه بشته میپردازه. ان یکون الانسان ما یخلفه علی ایاله، پس بنابراین داشتن معونه هم معونه ایال تا رجوع اینم لازمه، شرط در تحقق استطاعت، چون استطاعت رو داره امام معنا میکنه و هو یعنی من استطاع الیه سبیلا، اینه ملک زاد و راحله زائد بر معونه ایالش که همون یبقی بعدن لقوت ایاله که در اون روایت ابی ربیع آمده. این روایت هم دلالتش خیلی روشنه، بلکه بیشتر از دلالت روایت اول رجوع الکفایه رو میگیره، ولی خب سندش درش اشکال هست. بنابراین اگر یکی از این دو روایت معتبر شد که اولی معتبره، این شرط در جهت اول آنچه که ثابت میشه این که ملاک این شرط همون استطاعته که اخذ شده، یعنی بدون این مستطیع نیست، بدون داشتن معونه ایال تا برگشت این آقا مستطیع نیست و داشتن این معونه دخیل در استطاعت. معونه ایال نمیتونه برداره بره باش حج انجام بده، هرچند به اندازه حج باشه. این استفاده میشه از این روایات که خود استطاعت این چنینه، این معنای موسع را داره یا این معنای عرفی را داره که این معنای عرفی صادق نیست در جایی که کسی بخواد از معونه ایال صرف حج کنه. اثرش اینه که اگر این کار کرد و معونه ایال را نداشت این حجش مجزی نیست، حتی اگر در عسر و حرج هم نیفته، به خلاف این اگر مبنا را عسر و حرج قرار دادیم یا اگر مبنا رو مثلا تزاحم قرار دادیم وجوب انفاق بر عیال قرار دادیم شرعاً، اونجا وقت امر یعنی حکم وجوب حج برش دایر مدار اون تزاحمه، به اندازه‌ای که تزاحم داره اون میشه مثلا وجوب حج رفع میشه اطلاقش، آثاری هم داره چنانچه بعد خواهیم گفت فرق هم داره. طبق این مبنا که مبنای مشهوره و مبنای مرحوم سیده ماتنه که مستندش هم استفاده از هم روایات عامه است همین دو تا روایات خاصه، ملاک حرج در حرج افتادن یا واجب بودن انفاق این حرفا نیست، بلکه خود داشتن عیالی که اینا بالاخره معونه میخوان معونهشون رو داره او انجام میده خارجن و اگر بخواد بره حج باستی معونه اینا رو قطع کنه، این مستطیع نیست، یعنی به شکل به عنوان خودش میشه شرط یا دخیل در استطاعت، نه به جهت عناوین دیگری مثل اصول و حرج و امثال اینها شمول دلیل که نیاز به شمول دلیل اصول و حرج داشته باشه یا وجوب انفاق که در جایی که مثلا عیال شرعی نباشه واجب نباشه انفاق یا به این مقدار واجب نباشه انفاق، اونا رو دیگه اونا دخیل نیست طبق این مبنا. این مبنا اوسع المبانیه، از این جهت اوسع المبانیه. اینم اثرشه که در بحث جهت دوم بیشتر این بحث. جهت دوم این که مراد از عیال چیه، مرحوم سید بعد از این که اصل این را میفرماید والمراد بهم به عیال من یلزمه نفقته لزوما عرفیا و این لم یکن من نجب علیه نفقته شرع. این همون جهت دومه که مقصود از عیال در اینجا معونه عیال عیال عرفی است، نه خصوص اونهایی که شرعاً واجبه بر مکلف که مثلا انفاق کنه بر اونها مثل زن و اولاد، مخصوص اونها نیست. ولی زمان میگه اگه کسای دیگر هم برادری داشت که واجب نفقش نیست برادرش، یتیمی را مثلا متکفل بود، اشخاصی را خارجاً متکفل بود اعاله اونها را، اونجا هم این هم صدق میکنه عیال، عیال عرفی. میزان این عیال عرفی است، هم از نظر من هو عیالو هم از نظر مقدار، مقداری را هم که مثلا واجب نفقه من تجب و نفقته شاید همون مقدار ضروری قوت لا یموت و امثال ایناست، ولی نفقات عرفی و متعارف انسان بر اهلش بیش از این مقداره. یبقی لعیاله هم باز وقتی هم بشه بر این معنای عرفی به معنای اهم میشه. مدرک این که عیال اینجا به معنای عرفی است نه خصوص عیال شرعی، یعنی اوسع از عیال شرعی است، هم از نظر عیال هم از نظر مقدار نفقه یه لازم، مدرکش همون استفاده از روایت ابی ربیعه، چون در روایت ابی ربیع عنوان عیال آمده، نگفته من تجب و نفقتو عیال، این عیال عمه اینا رو میگیره و مخصوصا به اینم نکرده که جایی که اگر صرف نکنه بر اونها عسر و حرج برش لازم بیاد. بعضی گفتن که نه این روایت هم بیش از این اقتضا نداره که جایی که ترک نفقه بر عیال برای عیال عسر در عسر و حرج بیاندازه اونها رو. این روایت هم روایت خاص هم اگر مدرک اون حکم بود این شرطیه باشه شرطیت باشه بیشتر از این استفاده نمیشه ازش، چون در این روایت آمده ایدن لحلکو، حلاک همون مرتبه شدیده مشقت و عسر و حرجه که اینا به حلاکت میفتن، چون این تعبیر آمده در این روایت گفته لقد هلكوا اذن، پس بنابراین روایت هم بیش از این اقتضا نمی کنه که اون مقداری از معونه‌ای لازمه که اگر داده نشه اینا در عسر و حرج می افتن، در مشقت می افتن، در هلاکت می افتن. این مقدار واجبه، یعنی مانع از تحقق استطاعت و لازمه این مقدار داشته باشه، نه بیشتر از این. پس جایی که عسر و حرج نیست، بله معونه ایالش بر میداره میبره، ولی عسر و حرج نیست. حالا از بابی که یکی دیگه مثلا پیدا میشه به اونا تفضل کنه، اینا فقیرن، ببینیدشون فقیر، کمیته امدادی جایی برن از اونجا پول بگیرن، از هلاکت بیان بیرون، در عسر و حرج نیفتن. یا اصلا اگر میزان عسر و حرج باشه یه اثر دیگه هم باره که بعد خواهیم گفت دیگه اونجا رو نمیگیره، چون این روایت هم باز قرینه هلکو بیش از این مقدار دلالت نداره، ولی ظاهرش اینه، یا ظاهر این روایت بیش از این مقداره. این هلکو که آمده در این روایت در مقام رد فتوای عامه آمده، چون از امام، از اون شخص سائل پرسید که ما یقول الناس، یعنی مردم چی میگن اینجا؟ اون گفت مردم میگن ملک زاد و راحله، از زاد و راحله کافیه داشتن این زاد و راحله. امام برای اینکه این رو بگه این حرف نادرسته و تالی فاسدشه بگه، این رو گفت. اگه این باشه خب از این بعد خدا داره در معونه ایالش چیزی داره که به اندازه زاد و راحله است، برای اینه سلب کنه از خانوادش بذاره اونا بی معونه بمونن، در زیق و هلاکت و اینا بیفت. این را در موضوع حکم بیان نکرد امام، این را شرط قرار نداد. برای بیان این که این مبنای اونها و فهم ناس فهم ناقصی است، خواست امام تحویل کنه، تالی فاسداش بعضی از تالی فاسداش بیان کنه که این چه حرفیه، این سبب اینجور چیزی میشه. معیار را و میزان را بعد در جواب سوال دوم بیان میکنه امام، چون بعد از اینکه این تالی فاسد داره میگه این نتیجه بسیار ناجور بیان میکنه، این تحویل را برای اون حکم ناس بیان میکنه، بعد میگه سوال میکنه فقیل له فما السبیل، پس استطاعت الیه سبیل را چیه، سبیل الی الحج؟ قال فقال، این معیاره، السعت فی المال اذا کان یحج به بعض و یبقی بعضا لقوت ایاله. در بیان حکم شرعی و تفسیر استطاعت و سبیل الی بیت الله که در آیه آمده، امام نه عسر و حرج را عکس کرد نه وجوب را عکس کرد، این عنوان رو آورد، السعت فی المال، داشتن مال وسیع یا سعه در مال داشتن، یعنی مال زائد داشتن، به طوری که معونات ایالش داشته باشه و اضافه بر اون برای حج هم معونه اضافی داشته باشه. خیلی خوب، ولی قید نکرده که، نگفت به شرطی که عسر و حرج لازم بیاد، زائد بر معونه را شرط کرد در تحقق استطاعت، این مطلقه دیگه، درش قید هلاکت و عدم هلاکت اینجا دیگه نه، اون رو پس به عنوان قید نگفته بود. اگه اینجا هلاکت را ذکر میکرد به نحوه به حیث ازالم یبقی هلکو، بله اینه که اینجا نگفت، اینجا این کبرا رو گفت، سعه در مال یعنی بیش از مقدار معونه خودش و ایالش باز داشته باشه به اندازه که بتونه بره حج و برگرده، این رو معیار قرار داد. بنابراین مفاد این روایت اوسع از عسر و حرجه و مشروط نشده به عسر و حرج، همچنین مشروط نشده به اینکه ایال واجب و نفقه باشه و به مقدار قوت واجب باشه، اینا هیچ کدومش نیامده، بلکه عکس این آمده، سعه آمده، سعت و فلمال یعنی وفور و زیاده داشتن در اموال بر آنچه که مخارج و معونات خودش و ایالشه. بنابراین روایت دلالتش همجور که مرحوم سید استفاده کرده، اعم در همون مایلزم و عرفیه، نه ما یلزمه شرعن، یا مثلا جایی که یلزم منه الحرج، عسر و حرج داره، عسر و حرج بیفته، هیچ کدوم از اینا در این روایت اخذ نشده، بلکه بعید نیست در اون روایت عامه هم همینجور باشه، مثل ان یکون له القوه فی المال والیسار، اونها هم باز همین مفاد ازش استفاده میشه. القوه فی المال والیسار یعنی این، یعنی زائد بر اون معونات عرفی خودش مال اضافی داشته باشه. این قوت در ماله یا قوت در یساره. پس اگر این روایت سندش صحیح شد، بلکه اون روایت عامه هم همچنین بعضیاش، اینا مطلق معیار رو خود داشتن این معونه ایال اضافه بر معونه ذهاب و ایاب این رو شرط میکنه به عنوانه، نه از باب اینکه واجبه و به مقداری که واجبه و در جایی که واجبه، نه از باب وجوب و تزاحم، و نه از باب اینکه این خلافش و عدمش در عسر و هلکت و نمیدونم حرج میندازه، مشقت میندازه، حتی اگر نندازه. این موضوعه، این اون استطاعت شرعی ظاهر این روایات اینه. چرا اگه از روایات کسی گفت این روایت سندش معتبر نیست، چون چه بعضی گفتن سندش معتبر نیست که ظاهرا طبق مبنای خودشون هم باستی معتبر باشه، چون در کامل زیارت آمده، غفلت شده از این روایت. اگه کسی گفت سند این روایات معتبر نیست، از اون ادله عامه هم مثلا بیش از ملک زاد و راحله استفاده نمیشه، وقت نیاز داریم به یکی از این دو مبنای دیگر، یا از باب تزاحم کسی بگه واجب یعنی وجوب حج رفع میشه، که این قهرن دایر مدار تزاحمه، یعنی به مقداری که واجب انفاق نه بیشتر. پس در باره کسی که ایال شرعی نیست واجب نیست انفاق بر او، یا اون مقدار از معوناتی که در عرف هست، در عرف لازمه ولی شرعا واجب نیست، بیش از مقدار واجب از انفاق، اونا رو اگر داشت حج برش واجب میشه، چون تزاحمی نیست دیگه. این یه فرق بین این مبنا و اون. همچنین اگر عصیان کرد، حالا همون واجبش هم گرفت و رفت باش حج، انفاق واجب رو انجام نداد، طبق مبنای تزاحم باز حجش میشه حجت الاسلام، چون شرط رو داره، ملک زاد و راحله رو داره، از باب مزاحمت با واجب مثلا اهم که حق الناس وجوب انفاق بر ایال واجب و نفقشه، این اطلاق وجوب حج رفع شده بود، ولی اطلاقش رفع شده بود نه اصلش، مثل همه موارد تزاحم به نحو ترتبی امر به اون واجب دیگه هم باقی است، مشروط به عصیان این امر اهم، پس بازم میشه حجت الاسلام به خلاف طبق مبنای اول حجت الاسلام نیست، چون استطاعت نداره، مثل متسکه ایست که بره حج، متسکهن کسی بره حج ملک زاد راهله نداره، این حجش حجت الاسلام نیست. اینم یه اثر. کسی هم که مبنای سوم رو قبول کنه، یعنی بگه اسباب عسر و حرج، جایی که عسر و حرجه اونجا رفع میشه وجوب، اسباب ادله نفی عسر و حرج، ترک مثلا انفاق معونه ایالش اونو در حرج بیاندازه، در مشقت بیاندازه، خب جایی که نمیندازه در مشقت، گفتیم کسی دیگه هست انفاق میکنه، کمیته امداد هست، اونجا دیگه لا حرج هم شاملش نیست. یا اگر در حرج میفته، ولی حرجی است که دلیل نفی حرج نمیگیره این را، چون خلاف امتنانه، قبلا گفتیم یه جایی یکی از فوارق بین این دو مبنا اینه، مثلا جاهل بود خیال میکرد که نه به اندازه معونه ایالش هست و رفت مکه با اموالش، یه مقداری هم به خیال اینکه اینا هست به اندازه معونه هست گذشت، ولی واقعا به اندازه معونه نبود، ولی جاهلن به عسر و حرج رفت حج، اینجا واقعا طبق مبنای اول مستطیع نیست، حجش حجت الاسلام نیست، ولی اگر ملک و زاد راحل رو کافی دونستیم، از باب عسر و حرج خواستیم نفی کنیم وجوب را، اینجا نمیدونیم با عسر و حرج تمسک کنیم، چون در اینجا قبلا گفتیم تمسک به عسر و حرج در جایی که مکلف جاهل به عسر باشه خلاف امتنانه. حج را انجام داده، در این هم میشه این حج تجدید الاسلام نیست به نفی عسر، این خلاف امتنانه برو. پس دلیل نفی عسر و حرج اینجا رو نمیگیره، با اینکه واقعا عسر و حرج هست چون جاهل به عسر و حرج در باب قاعده عسر و حرج گفته شده در موارد جهل را نمیگیره چون خلاف امتنانه. این هم یکی از اون مواردش که طبق مبنای مرحوم سید و مبنای مشهور یه حجش حجت الاسلام، مثل کسی که خیال میکنه مستطیع بره حج بعد معلومه مستطیع نیست، و این حجش حجت الاسلام نیست چون شرطش رو نداره، شرط شرعی رو نداره. اما اگر میزان و شرط شرعی فقط ملک مثلا زاد و راحله بود، اینها از باب عسر و حرج بود، اینجا دلیل عسر و حرج نیستش، یعنی خلاف امتنان اطلاق شامل نیست. پس چرا اقدام بر عسر و حرج با علم به او رافع وجوب و رافع دلیل عسر و حرج نیست؟ اون درسته، ولی لذا میگن کسی یک واجبی که عسر و حرج برش و وجوبش رفع شده اقدام هم برش بکنه واجب واقع نمیشه، چون اقدام رافع صدق عسر و حرج و امتنان نیست. اما جایی که جهلن انجام میده یک واجبی را، به خیال این که عسر و حرج نداره، بعد از عمل ملتفت میشه که عسر و حرج داشته، اونجا شمول قاعده عسر و حرج خلاف امتنانه. بنابراین آثار اینجوری بین این دوتا یا سه تا مبنا هست که طبق اون چه که در جهت اول گفته شد اون مبنای اول درسته، ولذا امر دایر مدار اونه که واقعا آیا این معونه را داشته یا نداشته. اگر داشته حجش حجت الاسلامه، اگر نداشته حتی اگر خیال میکرده داشته دیگه حجش حجت الاسلام نیست و اون بحث تزاحم و اینها دیگه اینجا اثر اون اثرات خودش نخواهد داشت. صلی الله علی محمد و آله.